بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد اسامی 6 تن از وزیران کابینه دهم را اعلام کرد. سومین جلسه محاکمه متهمان به شرکت در نارامی‌های اخیر در ایران برگزار شد. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران به تعویق افتاد. ساعت 19 به وقت ایران، یک شنبه 16 اوت 2009 میلادی، 25 مرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز مانیا منصور با تازه ترین خبرها.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز در گفتگوی زنده با بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیما اسامی 6 تن از وزیران کابینه خود را به این شرح اعلام کرد. وزارت اطلاعات حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزارت بهداشت مرضیه وحید دستجردی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی فاطمه آجرلو، وزارت صنایع و معادن علی اکبر مهرابیان، وزارت اقتصاد شمس الدین حسینی و وزارت تعاون محمد عباسی. احمدی نژاد گفت حداقل یک وزیر زن دیگر نیز در کابینه شرکت خواهد داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین بار است که زنان به عنوان وزیر در هیئت دولت حضور می‌یابند. بر پایه این فهرست وزیران رفاه، صنایع و معادن و اقتصاد در سمت‌های خود ابقا شدند. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور پس از مراسم تحلیف 2 هفته فرصت دارد تا وزیران پیشنهادی خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. احمدی نژاد گفت روز چهارشنبه در آخرین روز مهلت قانونی کابینه خود را به مجلس معرفی خواهد کرد. سومین جلسه محاکمه متهمان رویدادهای اخیر ایران امروز یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه اتهامات 28 تن از بازداشت شدگان مطرح شد. در میان این متهمین چهره شناخته شده ای دیده نمی شود. در کیفرخواست عمومی متهمان مواردی چون ساخت و پرتاب بمب و نارنجک دستساز، حمله به نیروهای بسیج، تخریب اموال عمومی و ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب ذکر شده است. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران که قرار بود امروز انجام گیرد به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام مسئول دفتر ریاست جمهوری گفت سفر بشار اسد به تهران برای مذاکره با محمود احمدی نژاد و چند مسئول بلندپایه کشور با چند روز تأخیر انجام خواهد گرفت. صبح امروز یک هلیکوپتر نظامی آموزشی در شهرک اندیشه شهرستان شهریار واقع در 45 کیلومتری غرب استان تهران سقوط کرد و هر 3 سرنشینان کشته شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که این هلیکوپتر قبل از خوردن به زمین در آسمان دچار آتش سوزی شده بود. یکی از مسئولان امداد به خبرگزاری ایرنا گفت این هلیکوپتر از نوع 214 سی آموزشی و متعلق به ارتش جمهوری اسلامی بوده است. دیروز نیز یک هواپیمای تک موتوره آموزشی در ماهدشت کرج سقوط کرد و هر دو سرنشین آن جان خود را از دست دادند. مدیر عامل سابق خبرگزاری ایسنا از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، میر محمد حسنزاده که مسئولیت سایت قلم، سایت نزدیک به میر حسین موسوی را بر عهده داشت، با سپردن 100 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. میر حمید حسنزاده، مدیر عامل سابق خبرگزاری ایسنا، حدود 2 هفته پیش در محل کارش بازداشت شده بود و دست آخر آنکه طالبان روز یکشنبه امروز با پخش اطلاعیه‌ای در مناطق جنوبی افغانستان تهدید کردند که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری مستقیماً حوزه‌های رأی‌گیری را مورد حمله قرار خواهند داد. در این اطلاعیه‌ها آمده است که هر کس در این انتخابات شرکت کند هم دست دولت افغانستان و نیروهای خارجی به شمار می‌رود و دشمن اسلام است.
مانیا منصور. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد با خانه تکانی گسترده در کاخ ریاست جمهوری اسلامی میماند. با 6 وزیر جدید دست کم. و از آن میان با 3 وزیر زن. و یکی از آنها فاطمه آجرلو، خویشاوند عباس پالیزدار، مردی که بسیاری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرده است. از ادامه زنجیری محاکمات یا محاکمات زنجیری و پی در پی در تهران یاد می‌کنیم. با حاکماتی که نیروهای مخالفان را فله‌ای خواندند. خواهیم دید که زمینه برای محاکمه‌ای دیگر نیز هموار شده است. محاکمه سه مسئول بازداشتگاه مخوف کهریزک، محاکمه‌ای که به گفته منتقدان عاملان اصلی کشتار و شکنجه در کهریزک را در پوششی از ایمنی جای می‌دهد. و یادی خواهیم کرد از شاه، شاهی که اگر زنده می بود امروز 74 ساله بود. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد خود را آماده کرده است تا دور دوم ریاستش بر دولت جمهوری اسلامی را با کابینه‌ای خانه تکانی شده آغاز کند. کابینه‌ای با تقریباً 1/3 زیر و زبر شدن، 6 وزیر جدید، از جمله قطعاً 2 بانوی وزیر و 1 بانوی وزیر احتمالاً. یکی از این 3 خانم وزیر به احتمال زیاد فاطمه آجرلو خواهد بود که نام او در پی بازداشت عباس پالیزدار، مردی که بسیاری از روحانیون بلند پایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی گسترده متهم کرده است، در صدر خبرهای ایران جای گرفت. با این حال، آنچنان که نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، تا دقیقه 90 هیچ چیز با قاطعیت روشن نخواهد بود. حرف آخر را مجلس خواهد زد. نیوشا بغراتی.
مرضیه وحید دستجردی و فاطمه آجرلو 2 نامی هستند که احتمالاً در تاریخ سیاسی ایران ثبت خواهند شد. این نخستین بار در تاریخ 3 دهه اخیر ایران است که وزرای زن احتمالاً وارد کابینه می‌شوند. کابینه دولتی که البته مشروعیت آن و رئیسش از سوی بخش اصلاح طلب سیاستمداران ایران رد شده و به گفته منتقدان دچار چالش است. این چالش اما به هر حال رئیس دولت 10 را از آن باز نداشت تا روز 1 شنبه 6 تن از وزرای دولت آینده اش را معرفی کند.
ما در وزارت صنایع و معادن انشالله مهندس مهرابیان کارشون رو ادامه خواهند داد، به عنوان یکی از جوانهایی که اومدن در دولت در مجموع موفق عمل کردن. در وزارت اقتصاد دارایی هم آقای دکتر حسینی که باز از جوانهای کابینه هستن کارشون رو ادامه میدن. در وزارت رفاه و تامین اجتماعی انشالله خانم آجرلو که الان نماینده مجلس هستن معرفی میشن به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی. در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خانم دکتر دستجردی انشالله معرفی خواهند شد به عنوان وزیر در این وزارتخانه. در وزارت اطلاعات جناب حجت الاسلام آقای مصلحی معرفی خواهند شد برای وزارت اطلاعات. در وزارت تعاون آقای دکتر عباسی همچنان به کار خودشون ادامه خواهند داد.
3 چهره جنجالی تر این ترکیب 2 وزیر زن و همچنین وزیر اطلاعات است که به گفته تحلیلگران انتصابش باید با تایید مستقیم آیت الله خامنه ای باشد. مرضیه وحید دستجردی که برای وزارت بهداشت معرفی شده دارای تخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره‌های 4 و 5 و ریاست 2 بیمارستان از جمله سوابقی است که در کارنامه او ذکر شده. فاطمه آجرلو، دیگر زن پیشنهادی برای کابینه، نماینده کنونی مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است که از سوی رئیس دولت برای وزارت رفاه معرفی شده است. فاطمه آجرلو یکی از نمایندگانی بود که در جریان پرونده عباس پالیزدار که پس از ایراد اتهاماتی علیه مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی برای چند ماه به زندان افتاد، از سوی دادسرای کارکنان دولت احضار و بازجویی شد. مسئولیت بسیج دانشجویی خواهران استان تهران، عضویت در کمیسیون آموزشی و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عضویت و مسئولیت کمیته مفاسد اقتصادی و بازرگانی کل کشور در زمره سوابق فاطمه آجرلو ذکر شده است. اما وزارت کلیدی اطلاعات به حیدر مصلحی سپرده می شود، چهره تازه در عرصه سیاسی و نامی دیگر که سوابقش بیشتر با عناوین نظامی گره خوردند. حیدر مصلحی نماینده آیت الله خمینی در قرارگاه کربلا و خاتم الانبیا در دوران جنگ بوده و همچنین نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج و مشاورت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را در کارنامه ثبت کرده است. علی اکبر مهرابیان نیز شاید یک چهره جنجالی دیگر در بدنه دولت دهم باشد. او در سال 88 در دادگاهی به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم شد. آقای مهرابیان همچنین این طرح را در قالب کتابی با نام نگاهی تازه به مقابله با زلزله اتاق امن منتشر کرده است. بر روی جلد این کتاب نام محمود احمدی نژاد و موسی مظلوم نیز در بین مؤلفین ذکر شده است. این انتصابات در حالی صورت گرفته که اعتراضات گسترده مردم، احزاب اصلاح طلب و همچنین نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی ایران و برخی دیگر کشورها به انتخاب محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات خوانده شده و هزینه اش تا کنون ده ها کشته و صدها مجروح و بازداشتی بوده است. محمود احمدی نژاد که این اعتراض ها را با عنوان اغتشاش رد کرده، در گفته های اخیر خود اشاره کرده است که زنان دیگری را نیز احتمالاً به سمت‌های وزارت خواهد گمارد.
نیوشا بغراتی. و به یک خبر توجه کنید که هم اکنون به دست من رسید. تیم ملی بسکتبال ایران بار دیگر قهرمان آسیا شد. تیم ملی بسکتبال ایران با شکست چین برای دومین سال پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. در فینال 25مین دور مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا امروز یکشنبه، ملی پوشان ایران در شهر تیانجین با نتیجه 70-52 و اختلاف 18 امتیاز بر تیم ملی چین میزبان این دوره از مسابقات با اقتدار پیروز شدند و با دفاع از عنوان قهرمانی خود جام ملت‌های آسیا را بار دیگر از آن ایران ساختند. در دیدار ردبندی نیز اردن با نتیجه 80-66 لبنان را شکست داد و به مقام سوم رسید. تیم ملی بسکتبال ایران سال آینده همراه چین و اردن نمایندگان قاره آسیا در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان خواهد بود که به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. باز می‌گردیم به مجله شامگاهی. از ورود زنان به کابینه دولت جمهوری اسلامی گفتیم برای نخستین بار. پیش از انقلاب ایران دارای دو بانوی وزیر بود. دکتر فرخرو پارسای وزیر آموزش و پرورش که پس از انقلاب اسلامی او را در تهران به دار آویختند در محله بدنام شهر در شهر نو، و دکتر مهناز افخمی وزیر امور زنان که همکنون در غربت تبعید اجباری است. در هر حال وزیران کابینه جدید، کابینه رئیس جمهوری اسلامی، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند که به نظر چندان آسان نمی آید. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره افراد معرفی شده توسط محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی از رادیو فردا این چنین می گوید:
گمان میکنم که آقای احمدی نژاد با زیرکی خاصی که داره، معمولا ویترینی که از همکاران خودش ارائه میده با افرادی که در پستو انبار میشن کاملا متفاوتن. در واقع آقای احمدی نژاد به رغم همه شعارهای دهان پرکنی که برداده، بیش از هر رئیس دولت دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی در بند رفیق بازی و خویشاوند سالاری بوده و در این مسیر هم از خیلی از خطوط و حدود تجاوز و تعدی کرده، تا جایی که در حمایت از یه دوست حتی با حامیان خودش در مجلس و احزاب سیاسی هم در افتاده که نمونه روشن اون مسئله آقای علی کردان بوده. بنابراین من فکر میکنم که این ترکیبی که الان آقای احمدی نژاد معرفی کرده با فضای کلی که قرار کابینه آینده آقای احمدی نژاد داشته باشه خیلی متفاوت هست و گمان میکنم در این دوره که دوره دوم آقای احمدی نژاده و طبیعتاً آقای احمدی نژاد خیلی در بند عملکرد خودش و کارآمدی دولتش نیست، چون گوشه چشمی هم دیگه به انتخاب مجدد خودش نداره، گمان میکنم که در این دوره آقای احمدی نژاد بیشتر با معیارهای خویشاوند سالاری و رفیق بازی بخواد کابینه خودش رو انتخاب بکنه و امید چندانی به کارآمد بودن این کابینه ندارم.
شما فکر میکنید که ترکیب هیئت دولت آینده چگونه باشه؟
به تبع آقای احمدی‌نژاد مجبور خواهد بود برای اخذ رأی اعتماد جهت وزارتخونه ها و وزرایی که پیشنهاد میکنه به مجلس با جریان های سیاسی محافظه‌کار و همچنین با نمایندگان مجلس وارد چانه‌زنی و معامله بشه. اما نکته دیگری هست که از ویژگی های آقای احمدی‌نژاد به شمار میاد و ایشون در 4 سال گذشته این ویژگی رو به مراتب از خودش بروز داده و اون این است که آقای احمدی‌نژاد بسیار بد عهد و پیمان شکن است، حتی نسبت به دوستان و متحدان سیاسی خودش. ایشون گاهی اوقات حتی برای نجات خودش و آبروی خودش همکارانش رو در کابینه قربانی میکنه و اونا رو متهم میکنه به بیکفایتی، ناکارآمدی و گاهی اوقات هم با احزاب سیاسی حامی خودش به شدت در افتاده. این ویژگی ها خواه نخواه سبب خواهد شد که آقای احمدی نژاد اجازه ندهد که کسانی غیر از دوستانش، غیر از متحدان صمیمی خودش وارد کابینه بشن و یا اینکه قدرت رو به طور جدی به دست بگیرن. برای همین هم آقای احمدی نژاد یا از آغاز دوستان خودش رو در رأس امور وزارتخانه ها قرار خواهد داد یا اینکه وزرایی رو که بهش تحمیل میکنن بعداً در جریان عمل برکنار خواهد کرد، اونها رو وادار به استعفا میکنه یا اساساً عزلشون میکنه و یا اینکه شرایطی براشون فراهم میکنه که خودشون برن یا مجلس استیضاحشون کنه. نمونهش هم آقای فرشیدی وزیر آموزش پرورش در دولت اوایل دولت نهم هست. یا اینکه اساساً اگر وزرایی رو غیر از اونهایی که میخواد به مجلس معرفی کنه، وزرای ضعیفی رو معرفی میکنه که در پس پرده توسط دوستان آقای احمدی نژاد مدیریت بشن. آقای احمدی نژاد سعی میکنه به صورتی خیلی پیچیده تمام امور قوه اجرایی رو در دستان خودش و دوستان نزدیک خودش به طرق مختلف نگه داره.
فکر میکنید که واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس و همینطور تشکل‌های اصولگرایی که طی روزهای اخیر خواستار در نظر گرفتن دیدگاه‌های اونها برای وزارتخونه‌ها شده بودند چیست؟
حدس و گمان من این هست که کار آقای احمدی نژاد در تعیین کابینه در درجه اول با مجلس و بعد از اون با احزاب و جریانات سیاسی محافظه‌کار در ماه‌ها و هفته‌های آینده بسیار بسیار دشوار خواهد شد. هرچند که ممکنه بنا به ملاحظات و احتیاطات سیاسی و شاید هم بر اساس توصیه‌هایی که مقامات بالا به مجلس و آقای احمدی نژاد در جریان‌های سیاسی محافظه‌کار می‌کنند، در جریان معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد از طرف مجلس ممکنه که این درگیری و تنش‌ها خیلی ظهور و بروزی پیدا نکنه. اما گمانم این هست که به هر حال شکاف‌های به وجود آمده بین آقای احمدی نژاد و جناح محافظه‌کار بسیار عمیق و گسترده خواهد شد. با توجه به بدعهدی‌های آقای احمدی نژاد در گذشته به شدت محافظه‌کاران نسبت به ایشون بی‌اعتماد هستند و با توجه به ناکارآمدی که آقای احمدی نژاد و کابینه و حلقه دوستان نزدیکش نظیر آقای کردان، مشایی، محصولی، سمه هاشمی ثمره از خودشون نشون دادن، این ناکارآمدی بحران‌هایی رو ایجاد خواهد کرد که باز اون بحران‌ها موجب ایجاد تنش بیشتر، چالش بیشتر بین قوه مجریه و مجلس و همچنین بین آقای احمدی نژاد و دیگر جریان‌های سیاسی محافظه‌کار خواهد شد.
گفتگوی بهروز کارونی از رادیو فردا بود با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر در تهران. کابینه جدید، کابینه‌ای در برابر رأی اعتماد یا عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی، کابینه جدید مردی که از دیدگاه‌های شما درباره او آگاه می‌شویم. شما نیز اگر قلم و کاغذ آماده کنید، شماره پیامگیر ما را می‌توانید بنویسید تا اگر نظری دارید بگویید تا از رادیو فردا برای دیگران پخش شود. دیگران را از دیدگاه‌هایتان محروم نکنید. همزمان نشانی فیلتر شکن ما را بنویسید تا صد فیلتر بگذارید. houseabad.com، تکرار میکنم، houseabad.com، با این واکها houseabad.com، تکرار میکنم، houseabad.com. radio.com. گوش به زنگ تلفن های شما.
من از عربستان زنگ میزنم و این دولت آقای احمدی نژاد واقعا ملت رو به زانو در آورده. ما اصلا از این رژیم خسته شده ایم، فقط اگه خدا کمک میکنه. ما از این رژیم خسته شده ایم، خدا، فقط خدا.
میخواستم بگم ما به دکتر احمدی نژاد افتخار میکنیم و این پیروزی رو به ایشون تبریک میگیم و تا آخرین قطعه خونمون هم با ایشون هستیم. ممنون، خداحافظ.
آقای احمدی نژاد، آیا مقام ریاست جمهوری ارزش دروغگویی و ریختن خون ملت را داشت؟ از نوجوان 12 ساله تا پیرزن 70 ساله به خاطر دیکتاتوری و استبداد شما کشته شوند. روزی هم نوبت شما و یادیتان می شود که در محکمه ملت محاکمه شوید. ملت ایران راه خود را پیدا کرده و تا آخرین نفس می ایستد به امید پیروزی.
احمدی نژاد مسئله ایران نی، مسئله ایران خدای خامنه ایه. وجود ایشون الان شده مسئله برام. این احمدی نژاد یه کوتوله سیاسی، یه آدمی که اصلا فقط بله قربانگوه. این چه مسئله برام هست؟ هیچ مسئله برای ملت نیست، برای ملت خدای خامنه ای مسئله شده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. سومین جلسه دادگاه متهمان به شرکت در رویدادهای اعتراض‌آمیز اخیر، رویدادهای پس از انتخابات در ایران، بامداد روز یکشنبه امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رئیس دادگاه نخست اشاره کرد که در این جلسه وکلای مدافع متهمان نیز حضور دارند، اما در این دادگاه کسی از چهره‌های مشهور سیاسی به چشم نمی‌خورد. اطلاعات بیشتر از علیرضا کرمانی.
سومین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان رویدادهای پس از انتخابات را نیز روز یکشنبه و همچون دو دادگاه پیشین قاضی صلواتی آغاز کرد. به عنوان رئیس دادگاه، کمی مانده به ساعت 9 صبح روز یکشنبه 12 تن از متهمان به دادگاه آورده شدند که در میان آنان کسی از چهره‌های مشهور سیاسی حضور نداشت.
به لحاظ ارتباط افراد مؤثر در این فتنه و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم، ابتدا اجازه داده می‌شود مطالب عمومی مربوط به این جریان قرائت و دلائل و مدارک آن ارائه.
صدای قاضی صلواتی رئیس دادگاه را می شنیدیم، اما از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان رویدادهای پس از انتخابات، وکلا و حقوقدانان بسیاری گفتند که در آیین دادرسی چیزی به نام کیفرخواست عمومی وجود ندارد. قاضی صلواتی رئیس دادگاه در سخنان آغازین خود همچنین گفت که در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند، اما یکی از وکلا که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت وکلای حاضر در این جلسه همه وکلای تسخیری بودند، نه وکلای تعیینی، یعنی تعیین شده از سوی خود متهمان. با این همه و به گزارش پایگاه خبری فرارو، هنگامی که وکیل یکی از متهمان حمله به بسیجی ها گفت که برای موکل او مشخص نبوده است که طرف درگیری بسیجی است یا نه، زیرا از لباس و نشان او مشخص نبوده است، کسانی که به عنوان تماشاچیان در جلسه حضور داشتند با هم همه از این گفته ی وکیل ابراز نارضایتی کردند. یکی از متهمان نیز در دفاع از خود گفت
حاج آقا، اون عکسی که تو روزنامه هست مال بعد از ظهر روز شنبه 23 خرداد هست و اون چیزی هم که آقای دادستان فرمودن موتور سیکلت بوده، نخیر، موتور نبود، یک سطل آشغال بود که داشت میسوخت و منم اونجا بله قبول دارم دو تا سنگ به طرف نیروی انتظامی پرت کردم که البته فاصله خیلی زیاد بود و نرسید بهش.
علی کشتگر، زندانی سیاسی در دوران پیش از انقلاب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
آقای حسین اعظامی در کیفرخواست نام ایشون آمده بود که ایشون مهران دستلا نام داره، سابقه کیفری داره، از ستاد موسوی پول گرفته برای تخریب اموال عمومی. ایشون اعلام کرد که من اینا رو همه زیر فشار رو شکنجه گفته بودم و از ترس، وگرنه من مهران دستلا نیستم، حسین اعظامی هم و همچون لقبی نداشتم، پول از هیچ کسی نگرفتم، هیچ جرم تخریب نکردم، فیلمی هم که نمایش دادن مربوط به روزهای قبله.
معاون دادستان عمومی تهران در متن کیفرخواست عمومی متهمان حاضر در دادگاه را همسو با دشمنان نظام و تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه دانست. معاون دادستان عمومی تهران در این دادگاه همچون بارهای پیشین بر این باور پای فشرد که حوادث مشابه در برخی کشورهای اروپای شرقی تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جریان خارجی همسو با آشوبگران خواسته است جمهوری اسلامی را با چالش‌های امنیتی روبرو کند. پایفشاری معاون دادستان عمومی تهران بر پروژه انقلاب مخملی در حالی است که هم دو نامزد اصلاح طلب چون این اتهامی را رد کرده اند و هم برخی چهره های اصولگرا توهین به نظام جمهوری اسلامی می دانند.
علیرضا گرمانی. پاره ای از گزارش های رسیده حاکی از آن است که نزدیک به 50 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران از روز شنبه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه همکارمان روزا آژیری با یکی از بازداشت شدگان زندان اوین که به تازگی آزاد شده و از جزئیات این تصمیم آگاه است گفتگوی انجام داده است.
روز پنجشنبه موقعی که دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس برای دومین بار رفته بود که یه بازدید فرمایشی از زندان داشته باشن، اونجا بچه‌ها اتمام حجت میکنن که اگر تا روز شنبه به کاراشون رسیدگی نشه و آزادیشون انجام نشه، تقریبا 50 نفر آماده هستن که دست به اعتصاب قضا بزنن. حالا این مسئله رو قبلا هم حالا بنده تو زندان بودم با دوستان هماهنگ بودیم، بعدش که بنده آزاد شدم توسط تماسایی هم که میگیرن میگن که این مسئله هستش و قراره که تقریبا تا امشب اسامی اعتصاب کنندگان رو به خود بنده اعلام بکنن.
و شما خودتون چه مدت در بازداشت بودین؟
56 روز.
در طول مدتی که در بازداشت بودین برخورد ماموران زندان با شما و دیگر بازداشت شده ها چطوری بود؟
شرایط زندان و برخورد مسئولین زندان که فوق‌العاده اهانت‌آمیز بود. قبل از انتقال به زندان که حسابی شکنجه شده بودیم. در طول بازجویی ها زیاد تاکید روی شکنجه فیزیکی نداشتن، ولی خب تهدیدها و شکنجه های روحیشون خیلی بالا بود. از طرف دیگر همونطور که گفتم شرایط نگهداری زندانی ها فوق‌العاده بد بود. به نحوی که اصلا میشه گفت تک تک لحظات حضور تو زندان خودش مصداق بارز شکنجه بود. از طرف دیگه بعضی از دوستان رو می اومدن از توی بند ما جدا میکردن و منتقلشون میکردن به بندهای 209 که اونجا دیگه نمیتونستن با ما تماس داشته باشن نه با خانواده هاشون، که بعدها حالا ما تو دادگاه اینها رو دیدیم که رنگشون کاملا پریده بود و اونجا خیلی بهشون فشار آورده بودن برای اینکه یه سری اعترافات فرمایشی هم تو دادگاه این دوستانمون پخش بکنن که اکثرا همچین شرایطی رو براشون در نظر گرفتن. ولی خب اون بندی که ما بودیم یعنی قرنطینه اندر با 7 شرایط طوری بود که ما میتونستیم با بیرون ارتباط داشته باشیم، واسه همین نمیتونستن زیاد اونطوری روی ما برای گرفتن اعترافات اعمال فشار بکنن و کسانی رو که میخواستن ازشون اعترافی بگیرن میومدن گلچی میکردن و میبردن تو بندهای دیگه و تحت فشارهای خاص مجبور به اعتراف میکردنشون.
و شما به شکنجه اشاره کردین، آیا شما خودتون هم جزو کسایی بودین که مورد شکنجه واقع شدین؟
بله، بنده تو بازداشتگاه مورد شکنجه واقع شدم، ولی توی بازجویی هام توی اوین موردی نبود که حالا بشه گفت شکنجه بوده.
و میشه توضیح بدین که این شکنجه به چه صورتی بود؟ یعنی چه جوری با شما برخورد میکردن؟
شبی که خب ما رو تو کوی بازداشت کرده بودن تقریبا هممون زخمی شده بودیم، ما رو رسم کشت کتک زده بودن. بعدش که منتقل کردن بازداشتگاه اونجا بعد از گذشت تقریبا 24 ساعت برای گرفتن اعترافات خاص اومدند و حالا اصرار داشتن که بگن ما عوامل آشوبگر هستیم و نیروهای مسلحی هستیم که توی کوی بودیم و این مسائل رو دائما دیکته بکنم و سر گرفتن این اعترافات بدن ما که کاملا زخمی بود روی زخمای ما با میله ضربه میزدن و رو سر ما ضربه میزدن و همچین شکنجه هایی رو توی آگاهی شاپور روی ما انجام میدادن، که بعد از اون هم که دیگه به زندان اوی منتقل شدیم، اونجا دیگه میگم به لحاظ فیزیکی شکنجه خاصی نبود.
در نهایت چی شد که شما رو آزاد کردن با توجه به اینکه شما تفهیم اتهام هم نشده بودین؟
به هر حال با کلیه بازجویی هایی که در مورد من انجام شد و با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر اینکه بنده توی درگیری ها یا توی ایجاد اختشاش و به هر حال ایجاد ناآرامی ها از بنده نداشتند و با جنبندی هم که توی اظهارات من بود و بنده توی اظهارات هم در حال به این مسائل اشاره کرده بودم و حاضر نشده بودم خطاب بیام یا اعتراف خاصی بکنم یا علیه شخص خاصی صحبتی بکنم، دیگه به این جنبندی رسیدم که بنده رو آزاد کنم.
50 تن از بازداشت شدگان معترض به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد دست به اعتصاب قضا زدند. یکی از همبندان این زندانیان به روزا آژیری از رادیو فردا خبر می‌داد. از سوی دیگر دادگاه معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آنها را متهمان آشوب‌های اخیر در ایران نامیده است، با حضور چهره‌های ناآشنا در شعبه 15 دادگاه انقلاب در شرایطی برگزار شد که وکلای برخی از متهمان حضور نداشتند و به جای آنها وکلای دیگر وکالت این گروه را بر عهده گرفته بودند. محمد زرقامی درباره شرایط برگزاری دادگاه امروز از جنبه‌های حقوقیان با محمد اولیایی فرد وکیل شماری از متهمان پرونده انتخابات دهم گفتگو کرده است.
متهمینی که در دادگاه حاضر شدند بیشتر افرادی بودند که در تظاهرات خیابانی شرکت داشتند و اونها مورد محاکمه قرار گرفتند. علت این که چرا اینها ابتداعاً دارن محاکمه میشن هستش که دادگاه اعلام کرده بود امروز وضعیت کسی که کیفر خاص براشون صادر شده باشه. کیفر خاص برای اینجور افراد خب طبیعتاً ساده تره. به همین دلیل به خاطر اینکه روند دادگاه سبک‌تر بشه، زودتر بتونن اینا رو در واقع حکمشون صادر بکنن، این افراد رو زودتر آوردن و محاکمه کردن.
گفتین شما که صدور کیفرخواست برای این دست از افراد ساده تره.
کیفرخواستی که فرض بکنید برای آقای تاجزاده میخوام بنویسن یا آقای نوابی میخوام بنویسن و یا سایر کسای دیگه، خب این کیفرخواست باید انقدر قوی باشه، خب با توجه به اینکه تمام این افراد به خاطر سمت‌های دولتی در سطح بالا داشتن برای اینها کیفرخواست نوشتن، مشکله در واقع اینا بخشی از نظام بودن. حالا اگر بخوان کیفرخواست رو بنویسن باید بنویسن برای اینا به نوعی که تداخلی با مسئولیت هایی که در موقع تصدیشون داشتن در نظام نداشتن. در واقع این نوع کیفرخواست برای این افراد یعنی کیفرخواستی برای نظام در واقع. نگرد آقای ابتهی یا آقای عطیانفر که آمدن عملا همه چی رو پذیرفتن و آنها بعدها ما متوجه خواهیم شد که چه مسائلی بوده که اینها به راحتی مسائل رو پذیرفتن و اینا.
ولی باز هم ما شاهد صدور یک کیفرخواست عمومی در این جلسه دادگاه هم بودیم، چیزی که مورد انتقاد خیلی از وکلا و حقوقدانان قرار گرفته در جلسه های پیشین دادگاه.
کیفرخواست عمومی ما اصلا در سیستم قضایی ما وجود نداره. ما یک مدل فقط کیفرخواست داریم که اون هم باید دارای شرایطی باشه. بنابراین اگر کیفرخواست بنابر اساس قواعد عامره ای که در قانون هست نوشته نشه، اصلا کیفرخواست محسوب نمیشه. اون چه که ما تا حالا به عنوان کیفرخواست عمومی دیدیم به نوعی یک بیانیه میتونیم بگیم تاریخی و سیاسی بوده. به هر جهت امروز اون چه که ما دیدیم دفاع حقوقی به اون شکل نبود، بیشتر روی عنصر معنوی تکیه میکردن.
میتونیم بگیم دقیقا منظورتون از عنصر معنوی چیه و چرا این دفاع رو حقوقی نمیدونین؟
ما اصولا برای هر جرمی سه عنصر رو احتیاج داریم. عنصر قانونی اون هستش که در قانون نوشته شده، عنصر مادی عنصریه که طرف انجام داده، عمل ارتکابی هست، عنصر معنوی قصد و نیت طرف هستش. بنابراین به اعتقاد من باید در این جلسه دادگاه وکلای محترم در مورد عنصر مادی هم صحبت میکردن و تسلیم دادگاه به شکلی که فقط اظهار ندامت در خصوص موکلین بشه، این یک نوع تسلیم شدن هست، یک نوع اقرار به جرم هست، در حالی که میتوان در مورد بعضی از این متهمین واقعا عنصر مادی رو هم به چالش کشید. یعنی ما بگیم که متهم عمل خلاف قانونی انجام انجام نداده اگر در تظاهرات خیابانی شرکت کرده، بنا به اصل 27 قانون اساسی بوده که مجوزی نیاز نداشته. بنابراین خیلی از این متهمان رو میشد راجع به عنصر مادیشون صحبت کرد که اساسا ارتکاب جرمی نداشتن. حالا از خود متهم چندان انتظاری نیست، به خاطر اینکه در یک جوی قرار گرفته که فکر میکنه که اگر اظهار ندامت و پشیمانی بکنه خب شاید تخفیفی قائل بشن، شاید بهتر بشه براشون. اما این مسئولیت وکلا هستش که بیشتر روی عنصر مادی تمرکز داشته باشن و پس از اون میتونن بگن که حالا با توجه به این عملی که ایشون داشته در کنارش قصدی هم نداشته.
گفتگوی محمد زرقامی بود با محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل مدافع در تهران. همچنان در تهران، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی شماری از ائمه جمعه را به سوء استفاده از جایگاه نماز جمعه و اهانت به آن متهم کرد و گفت این افراد میکوشند با تهمت، افترا و دروغ دین فروشی کنند. مانیا منصور و اطلاعات بیشتر درباره همین بگو مگو.
به گزارش سهام نیوز وبسایت خبری حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی در واکنش به انتقاد برخی از ائمه جمعه کشور از وی گفت بنده هم از منتقدین و هم از موافقین استقبال کردم، اما نمیتوانم در مقابل توهین کنندگان و دین فروشان سکوت کنم و حتما به زودی پاسخ آنها را خواهم داد. پایان نقل قول. سخنان آقای کروبی در حالی بیان می شود که احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران به همراه شماری از امامان جمعه کشور نامه مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتی‌های اخیر را دروغ خوانده و خواهان محاکمه او شده بودند. مهدی کروبی گفته بود در خصوص تجاوزهای صورت گرفته مستنداتی در دست دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی احتمال تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اخیر را رد کردند. آقای کروبی دو هفته پیش در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار بررسی مسئله تجاوز به دختران و پسران بازداشتی شده بود. متن این نامه در هفته جاری منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. مهدی کروبی در واکنش به انتقادات روز پنجشنبه درباره مستندات نامه خود گفته بود مستندات من کسانی بودند که نزد من آمدند که یا خود مورد آزار قرار گرفته بودند و یا اینکه شاهد بوده و یا کسانی نزد آنها اقرار کرده بودند، پس من آدمی نیستم که بدون آنکه مستنداتی داشته باشم و بنابر یک تلفن و یا اینکه کسی حرفی را بدون پشتوانه به من زده باشد چنین نامه‌ای را بنویسم.
قلم و کاغذ دم دستتان نبود؟ تا گوش جان به دیدگاه های شما بسپاریم. اگر این چنین بوده است، این بار فرصت دیگری در پیش است تا قلم و کاغذ آماده کنید و شماره پیامگیر ما را یادداشت بفرمایید. دیدگاه های شما.
ما این روزها میشنویم که بسیجی ها مردم، یعنی برادر و خواهرهای دینی خودشونو بیرحمانه سرکوب میکنن. به اونا گفته شده که ریختن خون هر کی که مخالف رژیمه عین عبادته و بزرگترین عبادته و حتی باید قبل از سرکوب و کشتن و شکنجه کردن وضو بگیرید. به برادران و خواهرانتون تجاوز کنید چون آنها دشمن خدا هستن. بنیانگذار این جنایت کسی نیست جز آقای خامنه ای.
چی آقای قد گرفتیم تجاوز کجاست؟ کجا تجاوز شده؟ چرا دروغ میگین؟ چرا دادیم فردای خسته؟ چرا قد اسلام آدمی خراب میکنین؟
من میخواستم پیام بدم به آقای لاریجانی. واقعا تو حکومت عدل علی، حکومت اسلامی ایران که همه مردم ایران به او اعتقاد دارن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، تجاوز به زن بچه مردم میکنن تو زندان. هر چند بخوای او زندانی هم بدترین کار کرده باشه، باید به حق حقوقش، به ناموسش تجاوز بکنی. چرا تا کی؟ تا کی میخوان اینا دروغ بگن؟
من میخواستم به شما دلیرانی که در این راه شهید یا شکنجه یا مورد تجاوز تسلیت و ابراز همدردی کرده باشم و بگویم به تو برادر و خواهر عزیزم که راه تو پایمال نخواهد شد، چون برادران شما مثل من و کسان دیگه خونشون داره میجوشه، چرا که شما فرشتگان این زمین و آسمان هستید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42
0221-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنان نارامی، همچنان بازداشت، همچنان محاکمه. رئیس کمیته ویژه پیگیری وضع بازداشت شدگان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه دیروز اعلام کرد که 12 مأمور نیروی انتظامی و یک قاضی، به گفته او قاضی متخلف، در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه می شوند. پرویز سروری همچنین درباره بازداشتگاه کهریزک گفت: آغاز گفته معمولاً افراد شرور و اوباش با توجه به اقدامات خلاف شئونی که انجام می‌دادند در این بازداشتگاه نگاهداری می‌شدند و این محل به هیچ عنوان در شأن کسانی که در اعتراضات خیابانی اخیر بازداشت شدند نبوده است. پایان گفته. در همین زمینه روزا آژیری از رادیو فردا با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، گفتگوی انجام داده. نخست از او میپرسد آیا اظهارات پرویز سروری میتواند توجیهی برای برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت شدگانی که افراد شریر و اوباش خوانده شدند باشد؟ نسرین ستوده:
به هیچ وجه نباید فکر کرد که تا قبل از صدور حکم ما میتونیم که یه مجازاتی رو نسبت به اونها اعمال بکنیم. اون مجازات اینه که بازداشتگاه‌های نامناسب برای اونها با اعمال روش‌های خشونت‌آمیز ایجاد بکنیم، با این توجیه که این افراد شرور هستند یا کارهای نامتعارف اجتماعی انجام دادن. به نظر میرسه که اگر ما حقوق متهمان عمومی رو رعایت بکنیم، اون موقع هست که میتونیم مدعی بشیم که حقوق متهمان سیاسی هم رعایت میشه. این به هیچ وجه توجیه مناسبی به لحاظ حقوقی برای تأسیس چنین بازداشتگاهی که در اون جنایت‌های گسترده‌ای رخ داده نیست.
رئیس کمیته ویژه پیگیری وضع بازداشت شدگان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که 12 مأمور نیروی انتظامی و یک قاضی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه میشن. به نظر شما با محاکمه این 13 نفر چقدر به اجرای عدالت کمک میشه؟
به هیچ وجه نمیشه اینو پذیرفت که با محاکمه چند نفر افراد حقیقی و احتمالاً دادن صفت خودسر به اونها، ما ابعاد چنین فاجعه ای رو در حد 12 یا 13 نفر افراد بخوایم تقلیل بدیم. این بازداشتگاه به طور کلی به طور غیرقانونی ایجاد شده، زیرا که هر بازداشتگاهی باید تحت نظر سازمان زندان‌ها و بعد از طی مراحل قانونی تأسیس بشه. اگر مراحل قانونیشو برای تأسیس نگذرونده، اولا به چه مجوزی ایجاد شده، چه کسانی دست به تأسیس اون زدن، ثانیا ایجاد چنین بازداشتگاهی هزینه‌هایی داره، این هزینه‌ها از ردیف بودجه هزینه شده، چگونه بوده، پس افراد مختلفی دستن در کار بودن. بنابراین به نظر میرسه که الان صحبتش هست که با تعقیب انتظامی یکی از دادیاران دادگاه انقلاب بخوان این قضیه رو تمام بکنن. همه اینها انتقادات زیادی بهش وارده، زیرا که افراد رده بالاتری در این قضیه دست دارن. ابعاد این فاجعه و جنایت بسیار گسترده تر از اون میشه با 10 یا 12 نفر افراد حقیقی و سطوح پایین ما بخوایم سرپوش بذاریم بر جنایت به این گستردگی.
خانم ستوده، با توجه به این که فردی که گفته شده مورد شکنجه قرار گرفته هیچ شاهدی نداشته، زمانی که اعلام میکنه که تحت شکنجه قرار گرفته، تا چه اندازه این اظهارات قابل توجیه و قابل قبوله؟
نکته حائز اهمیت در مورد شکنجه در زندان‌های ایران همون نکته ایه که در نامه آقای کروبی به اون اشاره شده و ایشون گفتن که اگر من که سالیان متمادی مسئولیت‌های مختلفی رو در ایران داشتم، الان با مستندات و مدارک زنده اعلام کردم که افراد تحت شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتن، اینجوری مورد هجمه طرفداران دولت قرار می‌گیرم، چه ضمانتی وجود داره برای افرادی که بدون هیچ گونه پشتوانه سیاسی و حکومتی بخوان بیان اعلام کنن که چه شکنجه‌هایی نسبت به اونها در چهار دیواری زندان اتفاق افتاده که هیچ گونه شاهدی هم برای این قضایا ندارن. بنابراین این رو در نظر داشته باشیم که وقتی کسی میاد این شجاعت رو به خرج میده، به ارگانی مراجعه میکنه و شرح ماوقعی رو که به اون رفته میده، بنابراین تا حدود خیلی زیادی میشه یقین پیدا کرد که این اتفاق واقعا در داخل زندان ها افتاده.
نسرین ستوده، این روزها یکی از تکان دهنده ترین خبرهایی که در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات دهم به گوش رسید، اتهام آزار و حتی تجاوز جنسی به بازداشت شدگان بود. اتهامی که نخستین بار مهدی کروبی به عنوان چهره‌ای شناخته شده در جمهوری اسلامی آن را مطرح کرد. سپس موجی از واکنش‌ها در تکذیب و تأیید این اتهام به پا شد. و در پی همین بحث‌ها بود که شماری از زندانیان سابق نیز لب به سخن گشودند و از خاطرات خود گفتند.
یک بار شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. تجاوز با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
در برنامه صدای دیگر پای خاطرات یک روزنامه‌نگار خواهیم نشست از روزهای زندان، همین امشب در همین مجله شامگاهی و تکرار آن در مجله‌های نیمشب و نیمروزی فردا. هفته گذشته هشام مومنی دانشجو و کوشنده حقوق زنان پس از یک ماه بازداشت و چند ماه ممنوع الخروجی سرانجام ایران را به سوی آمریکا ترک گفت. اشا 28 سال دارد و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. او در دی ماه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. در خبرها در آغاز اعلام شده بود که او به اتهام تخلف رانندگی متوقف شده است، اما سپس از بند امنیتی 209 در زندان مخوف اوین سر در آورد. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در آغاز گفتگویش با اشا مومنی ابتدا درباره این شکاف بزرگ پرسیده است، از پلیس راهنمایی و رانندگی تا اوین. اشا مومنی:
من داشتم رانندگی میکردم، ساعت حدوداً 9:30 صبح بود، اتوبان مدرس. یهو یه ماشینی پیچید جلوی من که نه هیچ آرمی نداشت، فقط یه دونه از این چراغای گردون بالاش بود و یه آدمی با لباس سراپا مشکی با اسلحه پری تو ماشین من نشست. پیاده شدم از ماشین و بعدن دیگه دوباره منو برگردن تو ماشین، ماشین بردن کنار اتوبان. به من گفتن که شما از اول اتوبان تا اینجا دارین هی از این ور میرین اون ور، بدین که چرا راهنما بزنین، در حالی که ترافیک بود، مثلا ما ساعت 20 داشتیم حرکت میکردیم. بود
ولی چی شد بعد منتقل شدید به بند 209 زندان اوین؟
وقتی دیگه من پافشاری کردم که من میدونم که شما پلیس راهنمای رانندگی نیستین، من تخلف نکردم، گفتن ما از وزارت اطلاعات هستیم و حکم بازداشت شما رو داریم. بعد که دیگه اینطوری رو من کردم، منم دیگه پیاده شدم و دستبند دادم به من، بردن من در خونمون، در خونه، و از اونجا دیگه تمام وسایلی که مربوط به کارم بود و مربوط به دانشگاه و یک سری کتاب و تمام اینا رو جمع کردن. یه فکر کنم 2-3 ساعت خونه رو گشتن و بردنم دیگه اوین.
بعد از اینکه شما بازداشت شدی، تو واکنش‌های مختلفی که بوده، بعضی‌ها بازداشت شما رو مرتبط به همکاریتون با کمپین 1,000,000 امضا و فعالان حقوق زن برآورد کردن. یه عده دیگه گفتن که شما مشغول تحقیق برای دانشگاهتون و رشته تحصیلیتون بودید.
من مشغول انجام تزم بودم. اون تز من در مورد کمپین 1,000,000 امضا و اصلا کلا هدف اون انجام پروژه‌م این بود که یه چهره دیگه از زن ایرانی نشون بدم که تمام این سالا از رسانه‌های داخل ایران حذف شده. رسانه بین المللی هم تا حد زیادی اون چیزی که از داخل ایران اومده بیرون همونو نشون دادن. بعد کمپین 1,000,000 امضا به خاطر اینکه این تنوع گوناگونی که از تمام قشرا با تمام از تفکرهای گوناگون توش میتونستی زنها رو ببینی، خب بهترین جایی بود که من بتونم این تصویر واقعی این زن ایرانی که خیلی کم دیده شده رو بتونم نشونش بدم. متأسفانه تمام فیلمایی که من داشتم همش ضبط شد، ولی خب خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از این وقایع، بعد از انتخابات، انقدر دیگه با این ویدیوهایی که بیرون اومد و حضور پررنگی که واقعا زنها توی این اعتراض داشتن، اون واقعا اون چهره واقعی، اون زن فعالی که هوشیار مبارزه و نه زن توسری خوره بدبخت، به تمام دنیا نشون داده شد.
اتهام شما خانم مومنی یک بار تبلیغ علیه نظام اعلام شده از طرف مراجع قضایی، یک بار اقدام علیه امنیت ملی. این اتهام ها دقیقاً به چه دلیلی به شما وارد شده بود؟
اتهامی که به من تفهیم شد تبلیغ علیه نظام بود. ببینید، مثلا من یه سری مصاحبه داشتم با فعالین جنبش، چه زن چه مرد، و یه سری مثلا مصاحبه داشتم با زنایی که این قوانین روی زندگیشون تاثیر بد داشته بود، و اینا معتقد بودن فیلمی که من گرفتم پتانسیل سیاه‌نمایی علیه نظامو داره. فیلمایی که من از همین زنای آسیب دیده مثلا گرفته بودم، اینا باهاش مشکل داشتن.
پرونده‌تون از لحاظ قضایی در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
من پرونده‌ام بازه و دقیقا من نمیدونم موقعیتش چجوری، شرطش چجوری، چون الان شرطی هم هست که نمیشه واقعا پیش بینی کرد، ولی من با وثیقه آزادم، یعنی پرونده من بسته نشد.
چقدر وثیقه گذاشتید؟
200 من.
و تاریخ دادگاهی هم مشخص نشده.
خیر.
از دوران بازداشت بگید چطور بود؟
به هر حال شرایط زندان خیلی شرایط سختیه، انفرادی خیلی آدم رو اذیت میکنه. من 25 روز انفرادی بودم، بازجویی‌های طولانی، مثلا شرایط خود زندان، اون چراغی که دائم روشنه، چشم‌بند، اون شرایط روانی که بعد ایجاد میکنن.
خب تو این مدت خانم مومنی برخورد مسئولین با شما چطوری بودش تو این مدتی که بازداشت بودین؟
بر برخوردهای خوب هست، برخوردهای بد هم هست، یعنی کل شرایط فوق‌العاده سخت، آدم رو توی فشار روانی میذارن، ولی من شکنجه فیزیکی نشدم. واقعا شرایطم هم به خاطر حمایتی که من گرفتم، به خاطر احتمالاً اینکه دو ملیتی بودنم، فکر میکنم خیلی بهتر با من رفتار شده. واقعا رفتاری که با من شده اصلا قابل مقایسه با اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته نیست واقعا.
گفتگوی کامل نیوشا بقراطی با عشا مومنی را میتوانید فردا دوشنبه ساعت 19 به وقت ایران در گفتگوی ویژه مجله شامگاهی بشنوید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران انتخابات، نارامی، بازداشت، شکنجه، اتهام تجاوز جنسی به بازداشت شدگان در پشت میدهای زندان، همزمان در همسایگی ایران انتخاباتی دیگر در جریان است. انتخاباتی دست کم تا این لحظه بدون نارامی های چشمگیر، با سه حریف عمده: حامد کرزی، دکتر عبدالله عبدالله، اشرف غنی. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به انتخابات افغانستان و نامزدهای اصلی این انتخابات.
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک می شود، بعد از کشمکش‌های فراوانی که از سال گذشته بر سر زمان برگزاری این انتخابات بود و نگرانی‌های درباره تأمین امنیت در این انتخابات. 41 نفر در این رقابت شرکت دارند. این دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بعد از سقوط طالبان خواهد بود. اما در میان کاندیداها نام‌های آشنا و یا کلیدی تری به چشم می‌خورند. حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی افغانستان. حامد کرزی 52 ساله که پشتون است، در سال 2001 میلادی ریاست دولت موقت افغانستان را عهده دار شد. سه سال بعد باب دست آوردن 55% آرا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بر عهده گرفت. در آن زمان آرای آقای کرزی 40% با نزدیکترین رقیب خود فاصله داشت، اما امروز کسانی چون دکتر عبدالله عبدالله، دکتر رمضان بشردوست و دکتر اشرف غنی صلابت سالهای پیش حامد کرزی را تا حدی تهدید می‌کنند. رئیس جمهور کنونی افغانستان اعلام کرده است که دغدغه‌هایش بیشتر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است و کمپین تبلیغاتی او این روزها بر مسائلی چون توسعه زیرساخت‌ها و همچنین دفاع از حقوق بشر تاکید دارد. اما دکتر عبدالله عبدالله 49 ساله که در دولت موقت و همچنین دولت اول حامد کرزی تا سال 2006 عهده‌دار وزارت خارجه افغانستان بوده است. عبدالله درباره برنامه‌هایش گفته است که تمرکز وی بر روی مبارزه با فساد مالی و همچنین مبارزه با ستیزه‌جویان با کمک نیروهای بین‌المللی خواهد بود. عبدالله همچون کرزی به مذاکره با طالبان می‌اندیشد، اما تأکید کرده است که این شامل مذاکره با ملا عمر رهبر طالبان نمی‌شود. سومین نفر در لیست بلند کاندیداها دکتر رمضان بشر دوست است، کسی که به گوشه گوشه کشور سفر می کند و بدون تشریفات با مردم هم صحبت می شود. بشر دوست 43 ساله دو دهه از عمرش را در فرانسه زندگی کرده و دکترای حقوق دارد. مدت کوتاهی در کابینه کرزای وزیر برنامه ریزی بود، اما استعفا کرد و در سال 2005 با رأی خیره کنندهی به پارلمان راه یافت. و اما اشرف غنی 60 ساله و این نیست، چون کرزای پشتون است و پیشتر نقش مهمی در بازسازی افغانستان ایفا کرده است. مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بوده است و همچنین بین سالهای 2002 تا 2004 میلادی وزیر اقتصاد افغانستان بود. اولویت‌های دولت آینده وی نیز بر مبارزه با القاعده و ستیزجویان و مواد مخدر و فساد اقتصادی استوار است. انتظار می‌رود با وجود تهدید طالبان در جهت پیشگیری از برگزاری انتخابات روز 20 اوت، تعداد قابل ملاحظه از دارندگان حق رأی به خصوص در ایالات شمالی و غربی در انتخابات شرکت کنند. شمار فعلی جمعیت افغانستان بر اساس تازه ترین آمارها بین 28.2 تا 33.6 میلیون نفر تخمین زده می شود و تعداد واجدین شرایط رای دادن نیز تا 17 میلیون برآورد شده است.
هانا کاویانی و انتخابات در همسایگی ایران در افغانستان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شاه اگر امروز زنده می بود، شاه یا سلطان راکن رول جهان را میگویم. سلطان الویس، کینگ الویس، اگر امروز زنده می بود 74 ساله می بود. الویس پرسی در چنین روزی، هنگامی که 42 سال بیشتر نداشت، دیده از جهان فرو بست. دقیقاً 29 سال پیش الویس پرسی در حالی دیده از جهان فرو بست که نماینده ویژه ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای پیکار با مواد مخدر به شمار می رفت. با این حال بسیاری گفتند که الویس خود قربانی مواد مخدر شد. اما مرگ سلطان برای یاران و دوستدارانش پذیرفتنی نبود. هنوز که هنوز است، بسیارند، به راستی بسیارند کسانی که با تمام وجود معتقدند که الویس زنده است. الویس هرگز نمرده است. میلیون ها تن هم‌آوا با خود الویس پرسلی، شاه و سلطان راکندرول جهان، به یاد و با یاد او فریاد برمی آورند: تو همواره در یاد منی. Baby, I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. شاید بدان خوبی که میبایست با تو رفتار نمی کردم. شاید چندان که میبایست به تو عشق نمی ورزیدم. خورده چیزهایی که باید میگفتم و میکردم، اما صرفا هرگز وقت برای آنها نمی گذاشتم. تو همواره در اندیشه من بودی. ای بسا که در تمامی آن دوران تنهایی ها تو را در آغوش نمی گرفتم و به گمانم هرگز به تو نگفتم چه خوشبختم که تو از آن من. اگر کاری می کنم که خود را خوشبخت ترین بخت یاران ندانی، گوزش می خواهم، گوزش می خواهم که چنین نابینا بودم. تو همواره در اندیشه من. اما الویس، سلطان الویس پرسلی، به دلیل چنین آهنگهای نرم و گرم و زمزمواری نبود که بلند آوازه شد. او بلند آوازه شد با ریتمهای رقصاور راکن رول. او بلند آوازه شد با پیچ و تابهای خیره کننده بدنش، پیچ و تابهایی که بسیاری را در آن زمان خیره و بهت زده کرد. به جنبان و به چرخان، دست افشان، پا کوبان، راک راک راک، رول رول رول، راک اند رول. جیل هاوس راک.